بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسیاری از مقدمات و زمینه های این گفتگوی ما و هر گفتگوی عمیق دینی و معرفتی و حتی گفتگوهای عمیق اخلاقی برمی گرده به این که انسان اساساً موجود پیچیده ایست، مثل یک دستگاه ساخته شده بشر که با یک بروشور ساده بشود تمام تجهیزات و کارایی های او رو احصا کرد و تمام مختصات او رو برشمرد نیست. اگرچه بشر هم اخیراً توانسته است دستگاه‌های بسیار پیچیده مثل نرم‌افزارهایی که از هر بُعد به توانایی‌های اون نرم‌افزار بپردازید مفصل محل گفتگو خواهد شد بسازد، ولی انسان موجود بسیار پیچیده است. اگر این پیچیدگی را جدی بگیریم، یعنی اعماق و ژرفایی دارد که به این سادگی قابل شناختن نیست. سخنی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که در دیوان منسوب به حضرت آمده است: تو فکر می‌کنی که یک جسم صغیری کوچکی هستی، ولی در تو جهانی بزرگ، عالم الاکبر، شاید جهانی بزرگتر از این جهان در تو قرار دارد. خب ما طبیعیه که نتونیم روز اول به اعماق وجود خودمون برسیم، به اعماق خواسته های خودمون دسترسی پیدا کنیم، به اعماق توانایی های خودمون دسترسی پیدا کنیم. روز قیامت انسان خودش رو خواهد شناخت. وقتی که شناخت حسرت میخوره که چرا من به مکاشفه خودم نپرداختم. هر آدمی از آدمهای خوب چشمش یه ذره باز بشه به این عظمت درونی خودش پی خواهد برد. لذا از همین دنیا حسرت خوردن برای شروع میشه، اشک میریزه. حضرت امام دیگه انقدر گریه میکرد که باید با حوله اشکهای او رو پاک میکردن، و البته تمام گریه های او با ثمر بود و پر ثمر. هر بار که یک عارفی در خانه خدا از این حسرت عشق می ریزد که خدایا چرا نمی توانم آنچه که می توانم باشم بشوم، قدمی و بلکه هزاران قدم به آنچه که باید باشد نزدیکتر می شود، و بعد دوباره حریص‌تر، حسرت زده تر، فردا شب عشق ریزان تر، من باید این کهکشان وجود خودم را فتح کنم، باز عشق می‌ریزد حسرت به جای روز قیامت. و طبیعی هم هست، باید هم عشق بریزد، چون چشمش به توانایی‌ها و دارایی‌های خودش بینا شده. یه جوونی وقتی بالغ میشه می‌بینه یه چیزایی رو دوست داره، یه توانایی‌هایی هم داره، بعد شروع می‌کنه به برنامه‌ریزی کردن و از هر راهی برای رسیدن به دوست داشتنی‌هاش با استفاده از توانمندی‌هاش. عرفا هم همینه، زندگیشون هیچی بیشتر از این نیست، منتها اون چیزهایی که می‌خواند و کاملش رو می‌فهمن و اون توانایی‌هایی که می‌توانند داشته باشن رو کاملش رو می‌فهمن. ما امشب از زاویه می‌خواهم‌ها و می‌توانم‌ها می‌خوایم به سوال اصلی جلسه‌مون پاسخ بدیم. سوال اصلی جلسه این بود که چرا دستور، خدایا چرا دستور میدهی؟ برنامه بده و برو، یا برنامه بده و بمان و ببین که من اجرا میکنم یا نه. چرا دستور میدهی؟ حتی من میخوام خدمت شما بگم برنامه بده و بمان، بعد بهشت و دوزخ داشته باش برای من. چرا دستور میدهی؟ گفتم از کنار این سوال بی وجدان عبور نکنیم، وجدانن به پاسخ این سوال برسیم. و کسی خودش رو اسیر ناتوانی من در بیان پاسخ به این سوال نکنه، متوقف نشه. عمیقا قبول کردی، به نقطه بسیار بزرگی خواهی رسید. راز رسیدن به برترین لذات عالم و راز عبور از همه رنجها رو درک خواهی کرد. پاسخ به این سوال در دنیا و آخرت برات مفید خواهد بود. رنجها و لذتهای این دنیا یا اون دنیا، هیچ محدودیتی نیست. خب خدایا چرا دستور میدهی؟ دوستان من، ما اگر قبول بکنیم که در اعماقمون پیچیدگی هایی هست، ما بخش هایی از وجود خودمون رو، بلکه هزار میلیارد بیشتر از آنچه که درک کردیم رو داریم که هنوز کشف نکردیم، و اگر قبول کنیم که عرفا فرقشان با ما این است که به خود معرفت پیدا کردن، من عرف نفسه فقط عرف ربه، این گستردگی بی نهایت وجود خودشان را که بزرگتر از این عالم است درک کردن، خواسته های عمیق و توانایی هایی که می توانند داشته باشند و برای فتح این عالم بزرگ درون خودشان عشق می ریزن. اگر اینها رو قبول کرده باشیم، گفتگوی امشب رو می تونیم با هم ادامه بدیم. در وجود انسان دو استعداد بسیار بزرگ خدا قرار داده است. یکی، من می خواهم برسم به آنچه که دوست دارم. من دلم می خواهد های خودم را می خواهم فراهم کنم. من می خواهم به دوست داشتنی هایم برسم تا لذت ببرم. من می خواهم، می طلبم. یک استعداد در وجود انسان هست به نام من می خواهم. این استعداد رو انسان با حیوان شریک است. حیوان هم می خواهد و به دنبال خواستنی های خودش می رود. اما در کنار این من می خواهم، که بد نیست اگر چه شریک است انسان با حیوان و فرشته، استعداد دیگری هم در وجود انسان هست. لعنت خدا بر تمام عواملی که در طول حیات بشر انسان را از این دومین استعداد غافل می کنند. اون استعداد چیست؟ اون استعداد قدرتمندی است، توانمندی است. من می توانم به آنچه که دوست دارم برسم. خدا می گوید قبل از این که من می خواهم خود را جواب بدهی، می توانم خود را افزایش بده. قدرت خود را افزایش بده. از قدرت فهم خودت که چه چیزهایی میخواهی در عالم، همه آنها را میخواهی. از تا قدرت این که بتوانی به آنها برسی. از این منظر فرق بین انسان خوب با انسان بد از نظر پروردگار عالم در یک چیز است. انسان خوب کسی است که قدرتش را افزایش داده است، می توانم خود را بزرگ کرده است، شکوفا کرده است. و انسان بد و بدبخت کسی است که دایره می توانم های او ضعیف است. انسان رذل و بیچاره، انسان سیاه و بدبو و متعفن، و انسانی که کائنات از او متنفرند، موجودی است که دایره توانایی‌های او کم است، ضعیف است.
حقیر است، نمیتواند هیچ غلطی بکند. انسان خوب یعنی انسان ابرقدرت، قدرتی ما فوق خیال انسان.
استاد عرفان حضرت امام آیه شاهوادی میفرمایند انسان قدرتی داره بالاتر از حد خیالش. چند دقیقه به شما مهلت میدم خیال پردازی کنید انسان چه میتواند بکند. خیال پردازی کنید، قدرت انسان بیش از حد تصورش است. مثلا پا بگذارد روی کره ها، راه برود در آسمان ها، ستاره ها را پا بگذارد نسوزد از آتش ستاره ها، سرعتی بالاتر از سرعت نور داشته باشد، اینها که همه به تصور ما می آید. تو قدرتی بالاتر از این حد تصور داری. و فی کنتوا عالم الاکبر، در تو عالمی بزرگتر قرار داده شده است. در انسان دو استعداد هست. یک کمی خواهش میکنم با این زاویه، از این زاویه انسان رو نگاه کنید. من یک کمی ناراحت میشم، این ناراحتیم رو میبینید در فریاد زدن هام بروز میدم، به خاطر بدبختی بشر که نمیداند خدا از او چه میخواهد، و به خاطر بدبختی آدمهای خوب اسیر اخلاق، اسیر اخلاقی شدن، اخلاقی که میخواهد ما را رام کند نه قدرتمند، اخلاقی که ما را فریب میدهد، میگوید تو دین میخواهی برای چه؟ این اخلاق جهنم انسانیت است و انسانیت در طول قرون و اعصار با این اخلاق وجدان خود را خفه کرده است. با این اخلاق به ظاهر زیبا خود را از خدا، خود را از رسیدن به بالاترین قدرتها محروم کرده است. تو بنا بود وحشیگری نکنی چون ابرقدرت عالمی. تو بنا بود به اینجا برسی. تو بنا نبود لبخند بزنی دیگران از شدت ضعف و ترس و زبونی و ذلت، که اخلاقت خوب شده باشد تو را به عنوان یک کارمند استخدام بکنن، استثمار بکنن، بگوین اخلاقش خوب است، کار میکنن. تو بنا بود خوب بودنت ناشی از قدرتمند بودنت باشد، نه بنا بود شهوترانی نکنی. شهوت برای تو آفریده شده است، لذت برای تو آفریده شده است. خب میخواست خدا تو شهوترانی نکنی، تو را خونسا می آفرید، دستور میداد او را اخته کنید که شهوترانی نکند. میخواست تو شهوترانی نکنی از سر ترس و زبونی و ذلت و حقارت، از ترس نگاه مردم، خب جهنم را تو همین دنیا بهت میداد. صبح شهوترانی کردی، شب با آتش تو رو داغ میکرد، بعد تو تبدیل میشدی به یک حیوان ضعیف ترسو که از ترس عذابی که دیشب چشیدی در اثر شهوترانی روز، دیگر غلط میکردی به سمت شهوترانی بروی. خدا از تو اینو میخواد؟ اولین حقیقتی که ما باید باور کنیم، این اولین را 100 بار در یادداشت‌های ذهنی خود تکرار کنید. بگویید معلم حقیر این جلسه تأکید کرد بر اولین. اولین چیزی که خدا از تو می‌خواهد، اولین حقیقتی که باید در خودت باور کنی، اولین امری که باید دنبال بکنی قدرت است. من می توانم، من باید بتوانم، من باید بتوانم کائنات را در نوردم، من باید بتوانم خوب ببینم، همه چیز را ببینم، من باید بتوانم همه لذاتی که حتی فعلا نمی دانم چیست بچشم، بدانم چیست ببرم، من باید از سر شدت توانایی ظلم نکنم، من باید اول بتوانم. چرا حب مقام آخرین صفت بدی است که از قلوب صدیقین خارج می شود. پس از عمری تلاش و ریاضت تازه می تواند حب مقام را در دل خود از بین ببرد، چون انسان قدرت طلب است. و البته حب مقام اشتباهی پاسخ دادن به این قدرت طلبی است. بعد می دونید دو فقا یه سبک زندگی ها و یه افکار و نگرش هایی به ما دادن که جوانامون اینجوری خودشونو بدبخت میکنن. میگه من الان میتونم یه سری لذت ها ببرم، پس همینایی که میتونم کافیه، برم سراغ من میخواهم. دین به آدم چی میگه؟ میگه نه، تو فقط اینا رو نمیخوای، چیزای دیگه هم میخوای، نمیتونی فقط ببینیشون، ببخشید، نمیتونی اگه ببینیشون یا بشنویشون بهش برسی. قدرت تو افزایش بده. چرا با این قدرت پیزوری خودت میخوای نهایت خواستنی ها تو بهش برسی؟ قدرت تو افزایش بده. تو بازار بعضی از بچه بازاری ها رو من دیدم، کارگر بود داشت بازاری میشد. گفتم واقعا کارگر میتونه تو بازار تبدیل بشه به بازاری؟ گفت آره. بهمون یاد داده استادم، گفته یه مقدار پول داشتی زونم چلو کباب نخور، نون خالی بخور، سرمایه گذاری کن، من بهت میگم کجا خرید و فروش کن. ضمن اینکه داری برای من کار میکنی، حقوقتو الکی از دست نده، توانایی تو اول افزایش بده. این خیلی سخت فهمیدنش. کسی این رو نفهمه مستحق جهنم نیست. تو توانایی در حد بردن لذت از این شهوت نیست. الان توانایی خودت رو مصرف کنی برای این من میخواهم، توانایی کم میشه. توانایی تو افزایش بده، بیشترتر لذت ببر. فهمیدنش خیلی سخته. انسان تفکر بکنه در این باره. کدوم بچه 4-5-6-7-8 ساله ای هست که انیمیشنی که توش یه کاراکتری وجود داره که قدرتمنده رو میبینه لذت نمیبره؟ این فهمش دشواره. نکنه در مدرسه های ما بچه ها رو خراب میکنن که از قدرت دست بر میدارن، سراغ من میخواهم میروند، دست از من میتوانم، من بتوانم، من میخواهم زیاد بتوانم بر میدارن. نکنه مدرسه های ما به جای این که به بچه های ما آموزش بدهد توانایی خود را افزایش بدهند، با آن به آنها آموزش می‌دهد بدون اینکه توانایی خود را افزایش بدهی، همین چیزهایی که می‌خواهی را دنبالش برو. خب این که یعنی نابود کردن او. راستی شما الان دارید فکر می‌کنید، درسته؟ این رو هم به مواد فکری خودتون اضافه کنید. بعد از جلسه هم در این باره صحبت کنید با هم دیگه. چرا عرفا به جایی می‌رسن؟ اول قدرت‌های خارق العاده پیدا می‌کنن. چرا؟ دست به مس می‌زند طلا می‌شود. خدا به اون نشان می‌دهد تو می‌توانی کرات را جابجا کنی. تو می‌توانی آن سوی دیوار را ببینی. چرا خدا هر کسی را که دوست دارد به او قدرت می‌دهد؟ مگر قدرت جایزه خوب بودن است؟ مگر قدرت پاک کننده است؟ بعضی از فیلسوفان احمق که میگویند قدرت فاسد کننده است. چرا خدا از تو میخواهد ابر قدرت بشوی؟ چرا تا پاک میشوی، با معرفت میشوی، بلا فاصله ابر قدرت میشوی و قدرت های خارق العاده پیدا میکنی؟ چرا؟ آقای حداد آهنگر، حداد یعنی همون آهنگر، ما تو فارسی ها رو اینجوری بگیم راحت تریم. دید آقای قاضی اومده توی قهوه خونه، یه روحانیه داره چای میخوره. آقا چرا تو روحانی هستی قهوه خونه نشستی تو نجف؟ خوب نیست. گفت خب من کجا برم بشم؟ چای میخوام بخورم، ضعف بدنم، میخوام برم زیارت. قول به مغازه ما، میون مغازه شما، تازه رفته بودن نجف، کم کم با این آقای قاضی آشنا شدن، رسید به جایی که کتاب‌ها در وصف مراحل عالی عرفانی او نوشتن. گاهی از اوقات یه دفعه دم دستش نبود انبر که این آهن گداخته رو از کوره در بیاره بیرون، با دستش در می آورد بیرون می کوبید. اطرافیانش دیده بودن، گفتن دیدی چیکار میکنه، آهن دست او رو نمی سوزونه، او بر قواعد فیزیکی عالم مسلطه، این چیکار داره میکنه؟ شنید مرحوم قاضی گفت جل نشون نده، چیکار میکنه؟ آقای توانایی های خودتو از بین ببری؟ این تازه چیزی نیست، اول راهه.
دو استعداد در وجود انسان هست، من میخواهم، من میتوانم. هرچه من میخواهم رو افزایش بدهی، به سمتش بروی، من میتوانمت ضعیفتر میشود. درست؟ دوستانی که میخوان ببینن اگه واقعا این حرف من خیلی کلیدیه، تو قرآن باید به صورت خیلی کلیدی این حرف مطرح شده باشه، اونا خودشون میتونن به قرآن مراجعه بکنن و در قرآن ببینن. دو خدا در قرآن هست، یکی خدا الله تبارک و تعالی، یکی من میخواهم. افرایت من اتخذ اله و هوا، یا در قرآن میفرماد هر پیغمبری را که کشتن یا تکذیب کردن به خاطر من میخواهم بود. دیگه چجوری یه حرف اصلی بخواد باشه تو قرآن، چجوری باید بگه خدا؟ اونایی که میخوام بفهمن این حرفها حرف دینیست، برن تو قرآن ببینن. من آدرس دادم، اشاره کردم، بس دیگه. قدرتمند شدن یعنی چی؟ قدرتمند شدن در فهم عالم، قدرتمند شدن در دیدن همه لذت‌های عالم، قدرتمند شدن در دیدن تمام توانایی‌های خودت. و قدرتمند شدن یعنی قدرتمند شدن توانایی‌ها را افزایش دادن. اگر کسی این حرف رو فهمید، بیدین‌ترین انسان‌ها هم اگر این حرف رو بفهمن، رذل‌ترین انسان‌ها به ظاهر که ما می‌گوییم، اگر این حرف رو فهمید، آغاز سعادت اوست، می‌شود من بعد با او سخن گفت. یک کمی برای آرامش ذهن شما و رفع دغدغه شما که آقا این حرف‌ها چقدر دینیه من دارم به شما می‌زنم، چند تا روایت و حدیث براتون بخونم. شما آرام تفکر خودتون رو درباره این موضوع ادامه بدید تا من اون سوال رو جواب بدم که ما برای رسیدن به بالاترین قدرت چرا باید دستور انجام بدهیم؟ خدایا چرا دستور دادی؟ چرا دستور دادن ضروری آمد؟ غیر از این که خدا ما را دوست دارد، غیر از این که من دوست دارم عبد باشم، اینها رو که دیشب گفتیم، حکمت کارهای خدا یک بعدی نیست. چرا دستور دادی؟ من اون سوال رو میخوام جواب بدم. اول یه تفاهمی بکنیم. انسان فی کن تول عالم الاکبرو، تو در وجود جهانی بزرگ نهفته است. آی مادرای محترم، آی پدرای عزیز، بچه هاتون رو طالب قدرت بار بیارید، ضعیف بار نیارید. آی صدا و سیما، حضرت امام دو سه مرتبه در مورد صدا و سیما صحبت کردن. چند مرتبه؟ دو مرتبهش در سالهای متعدد. می فرماید صدا و سیما باید جوانهای ما را قوی بار بیاورد، نمی فرماید نماز خون بار بیاورد. بره دنبال قدرت بگرده، بعد میفهمه چه چیزهایی او رو ضعیف خواهد کرد. حضرت امام از قول شاه‌آبادی، استاد بزرگ عرفانشون، که هر موقع از ایشون یاد میکرد میفرمود فدای او بشوم. میفرمود موسیقی جوان رو ضعیف میکنه. بحث سر قوت و ضعفه. امام جواد علیه السلام میفرماید انما تکون الشهوات من ضعف القلب، شهوترانی ناشی از ضعف قلب انسان است. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید چقدر زشت مؤمن میلی داشته باشد، میخواهمی داشته باشد که این میخواهم او را ضعیف کند. ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تدله. باز امیر امیر المؤمنین علی علیه السلام است که میفرماید من اطاع الله عز و قوی، کسی که خدا را اطاعت بکند عزیز و قوی می شود. ان المؤمن اشد من زبر الحديد، قوی تر از پاره های آهن است. این روایت رو بذارید تا آخر بخونم. چرا قوی تر از پاره های آهن است؟ امام صادق علیه السلام میفرماید من تو رو خدا این برنامه رو چجوری باید با شما صحبت کنم؟ لحنم باید چجوری باشه؟
عرفانی باشه. مؤمن قوی تر از آهن است. شعر دارم برای شما میخونم.
یا باید لحن موعظه بگیرم؟ ای جوان نصیحت میکنم، سعی کن قوی باش.
چجوری من اینو باید با شما صحبت بکنم؟
خیلی قبل از جلسه به خودم گفتم ببین آرام باش، میخوای از قدرت و قوت حرف بزنی، تو متنفر از ضعفی، تو آرام باش، آرام باش. خیلی به خودم گفتم یکمی با این روایات خودم رو آرام کنم، بعد بحث را ادامه خواهم داد. شخم خواهم زد امشب. هر سخن خوب و بدی را که ما را ضعیف بکند، اخلاقیاتی که ما را ضعیف بخواهد و رام، عرفانیاتی که ما را ضعیف بخواهد و آرام، یا لذتها و شهواتی که ما را ضعیف بخواهد و ذلیل. یه حرفی رو من تو ایران نمیتونم بزنم، توی کشورهای غربی. ایران یه جا بار رفتم بالا منبر گفتم، برای اولین بار پای منبرم یکی بلند شد فحش داد. ظرفیت نیست. اونجا بهشون گفتم، جوانای دانشجو رشته های عالی، گفتم ببین من یه چیزی میخوام به شما بگم. بهشون گفتم ببین اینجا دیدید خیلی آدم ها مقررات رعایت میکنن، خیلی 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 چیزا خوبه، آرامن، دروغ نمیگن، راست میگن. نا ببخشید، قاطی نکنید، خواهش میکنم، قبول نکنید، ولی قاطی نکنید، به هم نریزید وقت بلنشید حرف بزنید به من، بگید خب نفهمیدید چیزی گفت. گفتم در این جوامع غربی که انسان ضعیف شده است، با شهوت زبون شده است، به سهولت قانون پذیر می شود. کازینوها هرچی بزرگتر می شوند، انسانها قانون پذیرتر می شوند. پلیس می تواند وحشیانه بر آنها حکومت کند و وحشیها بر جامعهشان حکومت بکند و حکومت موفق باشد در نظم دادن به جامعه. حتی هوس دروغ گفتن نکند، او هوس ندارد، زبر و زرنگی نمی خواهد بکند. انسان ضعیف و زبونی که با شهوت له شد، دنبال شهوترانی بود ضعیف شد، این عصیان نمی کند. اونجا یه حرفی زدم که بعد اثر بد تربیتی می ترسم اینجا برای شما داشته باشه. گفتم ترافیک شهرتون رو دیدم، مال آدم های ضعیف ها بود، مال آدم های ضعیف بود. قربون تهران خودمون که با تریلی تک چرخ می زنن تو خیابان. من این عصیانگری را، شرافتش را بالاتر می دانم. گفتم خدا شاهده، گفتم تک چرخ زدن با ترینی. تو چرا باید نظم داشته باشی؟ برای اینکه از مجریان قانون بترسی؟ تو خیلی بیجا میکنی انقدر ضعیف و ترسو باشی. دوستان من، بنده بارها بالای منبر گفتم با افزایش جریمه ها مخالفم. یک سال جریمه ها را افزایش دادن، بعد از 3-4 سال رئیس محترم نیروی انتظامی در تلویزیون داشت میگفت با افزایش جریمه ها آمار که گرفتیم جرائم کاهش پیدا نکرد. اینم جوابشون. جامعه ای که با افزایش جریمه منظم بشود، این جامعه دینی نیست. علی امیر المؤمنین هنگام جان دادن در خون خود دست و پا میزد، حسنین را جلو فراخواند، به آنها شروع کرد به وصیت کردن. او که از هنگام متولد شدن و به دنیا آمدن سخن نابجا نگفته بود،
در هنگام وصیت بلندترین سخن خود را گفت. اول وصیت صدا زد: اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. نظم داشته باشید ناشی از تقوا، نه نظم داشته باشید ناشی از ناظران قانون.
شما فکر نکنید بنده کمترین تعارف رو بکنم. همونجوری که شما لبخند میزدید، من یه بار از تلویزیون بود میدیدم یا این شبکه‌های اجتماعی بود به هم آوردن نشون دادن، نخست وزیر رژیم آدم کش اسرائیل که دیگه تو آمریکا هم کسی به این سادگی نمیتونه ازش دفاع بکنه. جست آدمیت هر کی میخواد تو جهان بگیره یه بد و بیراه باید به اسرائیل بگه. میگفت چرا جوانهای ایرانی رو نمیگذارن هر لباسی که دلشون میخواد بپوشن، هر موسیقی که دلشون میخواد گوش بدن؟ ها بله بله، آدمکش‌های جهان تشویق میکنن جوانها را که به من میخواهم بپردازن. چرا؟ چون اون درسته از احمقها خدا قرار خلقش کرده، او میفهمد که من میخواهم ضعیف میکند قوی ترین انسانهای روی زمین را. برو دنبال شهواتت تا ضعیف بشوی. او احمق هست ولی نه اینقدر که این رو نفهمه. من میخواهم، من میتوانم تو را ضعیف میکنم. امشب توی دفترچه یادداشت این ور بنویس من میخواهم، این ور بنویس من میتوانم. تکلیف خودتو بین این دوتا کلمه روشن کن. فردا شب بیا ادامه بحث بدیم، بتونیم با هم حرف بزنیم. آقا اینا رو برای چی داری میگی؟ بحث امشب که بحث قدرت نبود. ما میخواستیم ببینیم خدا چرا دستور داده است. آفرین، صبر کن، صبر کن، تو هم آرام باش. منم آرام میباشم. صبر کن. ان المؤمن اشد من زبر الحديد، ان الحديد اذا دخل النار لان. مؤمن شدیدتر از آهن است. آهن وقتی در آتش قرار میگیرد لانه، نرم میشود. و ان المؤمن لو قتل و نشر ثم قتل و نشر لم يتغير قلبه. اگر مؤمن را بکشن و قطع قطع کنن، زنده بشود بکشن و قطع قطع بکنن، قلبش تغییر نخواهد کرد. اینا یه جلوه هایی از قدرت ها، ولی این قدرت انسان رو به کجا میرسونه؟ بگذاریم، به همون بالاترین لذت ها. فکر میکنم شما کم کم دارید متوجه میشید که به عبور از رنج ها. رنج چیست؟ رنج چیست؟ چرا امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن قدرت شیعیان رو و جعل قوت رجل منهم قوت 40 رجلا و یکونو و یکونون حکام الارض و سنامها. برید بگید، بگید ما برای این قدرت داریم تقوا پیشه میکنیم، نظم در اثر تقوا. حالا تقوا رابطش با دستور گوش کردن خودتون میتونید دیگه، من همه نباید اینجا بگم. چرا امام زمان ارواح و علی الفدا وقتی تشریف میآورن ما را نورانی نمیکنن؟ چرا ما را عاشق نماز نمی کنن؟ چرا ما را یک باره یک شبه حافظ قرآن نمی کنن؟ چرا به یک باره عشق چشم ما را زیاد نمی کنن؟ چرا ما را قدرتمند می کنن؟ این قدرت سرچشمه اون عشق های جاری است. این قدرت سرچشمه لذت بردن از نماز است. این قدرت منشأ همه خوبی هاست. و اجازه بدید با این که سعی می کنم آرامش خود را حفظ کنم بگویم خاک بر سر همه صفات خوب اخلاقی که برآمده از قدرت روحی نباشد. خیلی ملایم گفتم این دفعه. مثل المؤمن القوی کالنخله و مثل المؤمن الضعیف که خامت زرع. مؤمن قوی مانند میگم از این حرفا دارم میزنم که ببینید ادبیات مندرآوری نیست. بله، مؤمن مانند چیه؟ مانند نخله. مؤمن قوی. مؤمن ضعیف مانند چیه؟ شاخه گیاه، مثلا شاخه گندم مثلا چقدر ضعیفه در مقابلش. المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر. این قدرت رو از کجا میاریم؟ یه داستان براتون بگم. نه، قبلش رابطه رو با دستور بگم، وقت خیلی کمه. بعد اگه وقت شد اون داستان رو برای شما خواهم گفت، داستانی که فراموش نخواهید کرد.
خب آقا باشه، باشه آقا، ما میخوایم قوی بشیم. تا حالا که به ما نگفته بودن، گفته بودن خوب بچه خوبی بشو، موفق بشو.
ببین دوباره داری آرامش منو به هم میزنی. موفق بشو، شغل خوبی داشته باشی، پول خوبی در بیاوری. خب تا حالا به ما نگفته بودن. باشه باشه، حالا ما تصمیم گرفتیم قوی بشیم. این که باید یه دهه محرم جداگانه ما در مورد قوی شدن، قوی بودن، ابعاد قوی شدن، علائم قوی شدن، علائم ضعف، اینا باید صحبت بکنیم دیگه. وقتی دیگه از دل دماغ آدم لذت‌هایی که انسان را ضعیف می‌کند خارج خواهد شد. یه مدتی با موسیقی، موسیقی خیلی سریع آدم رو ضعیف می‌کنه. یه مدتی با موسیقی امتحان کن، موسیقی رو زیادتر گوش بده، ببین تمرکزت از بین میره. این از اولین علائم ضعیف شدن توست. به ساز دیگران نرقص، به ساز تو عالم باید برقصد. نشستم تو ماشین، موسیقی روشن بود، این خاطره رو خیلی گفتم، ولی خب دیگه اینجور خاطره ها برای من زیاد پیش نمیاد، چون تاکسی اخیراً کمتر سوار میشم. موسیقی روشن بود، گفتم اگه میشه خاموشش بکنید. گفت چش. گفتم نه، من گفتم اگه میشه، فرمان که ندادم. گفت نه، من مسافر میرم، من چی مسافر بگم. علی آقا شما اونایی که کلا با موسیقی خیلی بدی. گفتم نه اتفاقا من با موسیقی بد نیستم. گفت آقا مال رادیو بود. گفتم باشه، من الان نمیخواستم موسیقی گوش بدم. گفت کلا شما همه را حرام میدونی. گفتم نه، من از بالاتر از حلال میدونم. خودم الان در درون روح خودم یک بزن و به رقصی دارم که نگو، این قاطی میکنه با اون. مگه میشه انسان ننوازد و زندگی کند، نکوبد و زندگی کند، هیجان نداشته باشد و زندگی کند؟ مرده ها هستن که از بیرون باید چیکار میکنن؟ این دوتا از این چیزا میذارن رو قلبش شوک میدن. بله ها، میگه ضربان قلب مرا تنظیم کن. اینا امواج مغزیشون حالت خط ممتد داره، میگه موسیقی بزنی کم اینجوری اینجوری بشه. من که الان اینجوری نیستم. تو اگر در روحت بگو بخند نداشته باشی، مجبوری بری جوک بشنوی تا تفریح کنی. گفتم نه. البته او دیگه کلام رو به درازا کشید، گفت خیلی باحالی شما. گفتم اوه کجا شد دیدی شما. دیگه بحثمون ادامه پیدا کرد. از این سر همت تا اون سر همت کلی وقتمون در این گفتگوی شریف با اون راننده عزیز گرفته شد. چرا دستور میدهی؟ باشه ما قبول کردیم باید قدرتمند بشیم. ابعاد این قدرت رو ببینید رفقا، ابعاد این قدرت رو باید ازش صحبت کرد. این عرفا که قدرت‌های خارق العاده پیدا میکنن چرا ازش استفاده نمیکنن؟ هان؟ سوال نیست براتون؟ من هم بچه بودم این سوال برام مطرح میشد. دبستان میرفتم، سالهای اول دبستان، محله هفت چنار تهران، اونجا دبستان میرفتم. یه مغازه بقالی سر کوچه ما بود. خب ما گاهی از او تنقلات میخریدیم. هر موقع عبور میکردم میدادم تنقلات را داخل شیشه‌ای گذاشته، از خودش بیکار نشسته است، نگاه میکند. میگفتم این که میتواند تنقلات را مصرف کند، چرا نمیخورد؟ کودک بودم، این سوال‌ها برایم پیش می‌آمد. بعداً بدون اینکه بپرسم حل شد. هر کسی هر قدرتی داشته باشد که هر غلطی نمی‌کند. اون ندید بدیدها و عقده‌ای‌های عالمن که تا یه ذره قدرتی پیدا می‌کنن می‌خواهند تا آخرش همان را مصرف کنن. مسخف نکن تا قدرتت بیشتر بشود. راه افزایش قدرت امساک قدرت. این رو دیگه روانشناسا هم اخیرا فهمیدن. این من چیزی که روانشناسا متوجه شده باشن فقط شما رو ارجاع میدم. ببخشید. راه افزایش قدرت امساک قدرت است. محدود کردن قدرت است. کنترل کردن قدرت است. حتی به این اندازه که بگویی کمی دیرتر. چرا جوانها همین آقا پسرهای مجلس ما 14 سالگی به بلوغ جنسی میرسن؟ قدرت و توانایی های لذائذ جنسی براشون حاصل میشه. خب برای این که بتوانن قوی بشون، با چی قوی بشون؟ با امساک لذت، با جلوگیری از من میخواهم قوی بشون. خب خدا ما را دوست دارد، جوانان ما را دوست دارد، میگوید شدیدترین لذت را به تو میدهم که مقاومت کنی تا قوی ترین وضعیت رو پیدا کنی. نه که سر 14 سالگی ازدواج کنی. که لذت جنسی با احساسی که انسان پیدا میکنه میخواد بره دستشویی خیلی فرق میکنه. اونجا خودم باید خودتو جلوشو بگیری، برو دستشویی، برو بیا اعصابت به هم ریخته، الان آرام نیستی. ولی لذت جنسی رو برای چی به انسان ها میدن؟ در زمانی که معمولا امکان ازدواج نیست، برای اینکه قوی بشود. خب راه قوی شدن چیست؟ من میخواهم را کنترل کردن. خدایا یه من میخواهم خیلی وحشت انگیزناک بزرگ کجا ما گذاشتی سر راه؟ در روایات میفرماید شیرین ترین لذت برای انسان در دنیا و آخرت لذت جنسی است. تو بهشت هم همینطوره، غیر از ملاقات پروردگار و دوستان پروردگار که قصه دیگری دارد. خب این رو گذاشتی؟ خدا میگه خب بله بله، خب من همین کارو کردم. برای چی؟ برای اینکه میخوام ابرقدرت بشه جوان من. خب این که نمیدونه، پس تو چی کاره ای بهش نگفتی؟ چرا تو اون 7 سال دبستان یه قلدقل بازی میکردی باش؟ چی کار که میکردی پس؟ پس پدر و مادرش چی کار میکردن؟ پدر و مادرهای محترم، نماز خوندن، نماز شب خوندن، خوب بودن در انواع و اقسام اخلاقی درست و غلط آن، هم اخلاق خوب بودنی مانند برها که من از آن متنفرم، هم اخلاق خوب بودن به هر صورتی که خودت میفهمی، اینها بچه شما را آدم نمی کند، چه بسا خراب هم بکند. چیزی که باید به بچه خودتون پدر مادرهای محترم نشون بدید اینه. بچه باید اینو بفهمه. حالا تو نماز خوندن، تو هر چی دیگه هست، ببینه مادرش، ببینه پدرش یه چیزی رو دوست داره، کنترل میکنه، خشم میکنه، زبانش رو کنترل میکنه، چیزی رو میل داره، نمیرسه بهش، یا به خاطر امر خدا کنار میگذاره، لبخند میزنه. امساک هست که فرزندان این پدر و مادر را عالی بار می آورد. و الا صبح تا شب 1000 تا نماز بخون، میگه خب دوست داره نماز میخونه، منم دوست دارم برم یللی تللی و رقاصی میرم دنبال کارم. اون اینو دوست داره، من اینو دوست دارم. این که میگم پدر و مادر باید الگو باشه، تو چی باید الگو باشه؟ تو همین حقیقت. قدرت را میخواهی افزایش بدهی، میتوانم را میخواهی افزایش بدهی، میخواهم را کنترل کن. آقا وقت گذشت، تو بنا بود امشب بگی که چرا دستور میدهد خدا. خب همین رو پیشنهاد بده، بگه ای انسان، ای بشر. پیامبران مثل روانشناس ها عمل بکنن. روانشناس ها اخیرا به اینجا رسیدن، رسما مدرسه هایی در آمریکا و جاهای دیگه تأسیس شده. رو پیرهناشون یه بار گفتم شعار می نویسن شیرنی را دیرتر بخور، بر اساس یه آزمایشی که کسی انجام داده بود که ما راه سعادتمون این است که من می خواهم خودمان را کنترل کنیم. هوش هیجانی رو اینجوری میارن کنار هوش های دیگه و میگن مهمترین عامل موفقیت انسان کنترل هوش هیجانی است. هوش هیجانی این است که تو من می خواهم خود را کنترل کنی. این قدرت می تواند انسان را در همه زمینه ها موفق تر کند. خب اینو دیگه روانشناسا هم میفهمن. آی رسول خدا، آی اولیاء خدا، آی خود خدا، بیاد مثل این روانشناس ها که الان رسیدن به این که من میخواهم را کنترل کن تا میتوانمت افزایش پیدا کند، یه پیشنهاد بدید بره. سوال جلسه ما اینه، چرا دستور میدی؟ حالا جواب خدا رو بشنوید. میدونید من چرا دستور میدم؟ وقتی این جوان من یا این انسانی که آفریدم، این عزیز دل من، بذارید اینجوری بگم دیگه، انسان عزیز خداست، لقد کرمنا بنی آدم، این عزیز دل من میخواهد این پیشنهاد را اجرا کند، پیشنهاد کف نفس، پیشنهاد من میخواهم را کنترل میکنم تا میتوانمم افزایش پیدا کند. وقتی میخواد اینو انجام بده، به میل خودش انجام میده یا به دستور کس دیگه؟ اگه به میل خودش انجام بده، هنوز من میخواهمش فعاله. من میام وسط چیکار میکنم؟ میگم ببین بذار من کمکت کنم، بذار من کمکت کنم. حالا تو من میخواهم را که خودت هم عقلا میفهمی باید کنترل کنی، صبر کن من کمکت کنم، من به تو دستور میدهم، جهنم میگذارم، بهشت میگذارم، فرمان به تو میدهم، تو به حرمت من فرمان مرا بپذیر. بگو من غلط میکردم که این کار را نکنم، چون تو دستور دادی با این همه جهنمت دیگر نمیتوانستم. وقتی من یه کار خوب عقلانی که خودش میفهمه انجام بده بهش دستور میدم، انانیتش، من میخواهمش، بیشتر ضعیف شده، ریشه من میخواهمش رو زدم. آقا مگه بنا نبود من میخواهم رو از بین ببرم؟ حتی من میخواهم را برای کارهای خوب اگر از بین ببری، آنگاه هست که به اوج قدرت خواهی رسید. و خدا برای این که به طور مطلق بتوانی بر من میخواهم غلبه پیدا کنی، دستور میدهد، گاهی همون چیزهایی که تو خودت هم میفهمی دستور میدهد. زکات را دستور میدهد. تو خودت هم اگه خدا زکات را دستور نداده بود، در جنگل‌های آمازون بزرگ شده بودی، اهل صدقه دادن بودی. حالا میگوید من میخواهم ریشه من میخواهم تو را از بین ببرم، مجبورم به تو دستور بدهم. خدا چرا دستور میدهد؟ چون من میخواهم ما باید ضعیف بشود. او لطف میکند، به ما دستور میدهد، ما وقتی طبق دستور انجام میدهیم، به خاطر دستور انجام میدهیم، من میخواهم من ضعیف میشود، من میخواهمم ضعیف میشود. وقتی ریشه انانیت تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، بگذار من به تو دستور بدم، نگو من تشخیص دادم، من مفید میدانم، من عقلانی میدانم. اگه اینجوری بود که پیغمبرها میومدن میگفتن ما که دستوری نداریم، فقط کلاس خوشفکری داریم، کلاس رشد عقلانیت داریم، کار میکنیم، کلاس لطافت روحی داریم، روش ها و مکانیک ها، یعنی تکنیک هاش هم حتما بلد بودن، خب اینها رو مثل این روانشناس توضیح میدادن، دعوا نمیشد. همون اول اومدن دستور دادن، دستور. آیه قرآن هست، خدا به پیغمبرش میفرماید پیامبر استقامت کن، امر من رو بگذار مقابل هوا، از هوای از من میخواهم تبعیت نکن، جلوش امر من را بگذار. دقت کنید، شبهای قبل گفتیم امر خدا ما را عبد خدا بار می آورد و ما مانند کودکی که دنبال مادر خود میگردد، عبدی هستیم ذاتن که دنبال مولای خودمان میگردیم. این جدا، دستور گوش بدهیم، این حرف امشب حرف دیگری است. خدا میفرماید دستور میدهم، چرا؟ چون دوست دارم بنده ام را، نمیتوانم ببینم او بیچاره میشود، پس من بیقرار او هستم، دستور میدهم. دستور واقعا جلوه محبت خداست، این هم جدا. اما من میخواهمت کجاست؟ باید من میخواهم را کنترل کنی تا من میتوانم قدرت افزایش پیدا کند. بخواهی من میخواهم را کنترل کنی، مدام به دستور مراجعه میکنی. شما فکر کردید حضرت آیت الله العظما بهجت با اون هوش سرشار عجیب و غریبی که داشتن، با اون زیرکی، حضرت امام بالاتر از او شاید، که ایشون میرفت در خانه حضرت امام میایستاد، زمانی که قوم رفته بودن، مثل یه حرمی که سلام میدن مردم دم حرم رد میشن، سلام میداد رد میشد، از بیت امام میومدن بیرون، آقا شما بفرمایید تو. نه من فقط اومدم سلام بدم، یک امامزاده عظیم الشأن حی حاضر، من وظیفمه بیام سلام بدم برم. یکی از جدی در دور حرم ها سلام میدن میرن.
امام با اون هوش سرشار خودش نمیفهمید این کارا خوبه؟ آقای بهجت میفرماد حتی آدم دو رکعت نماز صبح رو هم خودش میتونه بفهمه که برای انسان لازمه. اخیراً اطباء تشخیص دادن فلسفه وضو چیه. خیلی چیزا رو، سجده برای گردش خون انسان چقدر مفیده. خب آقا ما اینا رو خودمون فهمیدیم، خودمون میریم انجام میدیم. خودم خودت رو نابود میکنی با خودم. خب فهمیدی؟ خوش به حالت که فهمیدی. فهمیدی پس ایمانت به خدا افزایش پیدا کرد که خدا حرف درست میزند. خوب است. حالا بگذار من به تو دستور بدم. به خاطر دستور من این کار رو بکن. وقتی که به خاطر دستور من این کار رو کردی، به چه نتیجه خواهی رسید؟ به اوج قدرت خواهی رسید. وقتی تو تا دستور اجرا نمی کنی، خدا فرمان نگاه کن خودشو داره بدبخت بکن. نکن. من لطف کردم به خاطر خودش بهش دستور دادم تا من میخواهمشو حتی به میل خودش، حتی به دستور خودش، من میخواهمشو کنترل نکنه. اخلاق خیلی وقتا میگه به دستور چی کار داری؟ برو کار خوب انجام بده. اخلاق گاهی از اوقات آدم رو بیدین میکنه. 14 ویژگی اخلاق که تفاوت داره با دین که پر از دستور الهیست رو دیشب خواستم بگویم نشد، امشب خواستم بگویم نشد، فردا شبم شاید بخواهم بگویم نشود. من دشمن این بحث فلسفه دستور که حقیقت فلسفه دین است را بیشتر از هرزگی اخلاق می دانم. اخلاق یک سیری کاذب به انسان ها می دهد. هیچ کسی را هم آنچنان که باید و شاید به مقصد نمی رساند و مردم از قضای اصلی خودشان غفلت می کنند. دیگر میل به قضای اصلی ندارند. اخلاق کدام اخلاق؟ اخلاقی که ما را به تقوا دعوت نمی کند، به خوب بودن دعوت می کند بدون دستور. و از این بدتر و از این بدتر، یک جمله برای محققین جلسه عرض می کنم، بعضی ها دین رو هم شبیه همین اخلاق سکولار می دارند، دینداری می کنن شبیه اخلاق. می خوان نماز بخونن، دو رکعت نماز صبح می خوانم، خدا دیگه به شما ربطی نداره، من میدونم کار مفیدیه، شما هم نگفته بودی من انجام میدادم، شما برو کنار خواهش میکنم. واقعا باور نمیکنی؟ توصیه میکنن این رو دیگه. این مکتبهایی که نوظهور هستند و رابطه با خدا را به انواع و اقسام، فقط دستور را از توش میکشن بیرون، نخ تسبیح رو در میاریم یه بعد و ببر یه، از اونها حرف نزنن. اینقدر معنویت ها و عرفان ها و اخلاقیات بدون دستور، فقط بدون دستور. حالا خدای چرا دستور دادی؟ خواستم انانیتت از بین بره. من که میدونم تو اینو خودت هم میفهمی. رفقای قولی میبن میدن، من میدونم اثر کلام ما چقدره. حالا کلام من که نبود انشالله، اینا حرفای خدا پیغمبره. شما پشت چراغ قرمز میستید، بفرمایید، به همین شلی می ایستید. می شود به خاطر اینکه امام فرمود رعایت چراغ قرمز، پشت چراغ قرمز ایستادن تکلیف شرعی است، من بعد به خاطر دستور خدا بایستید؟ ممنونم، صادقانه مختصرتر بله گفتید، چون به نظر خیلی ها این کار احمقانه میاد. میگه من که میتونم به تشخیص خودم این کارو کنم، چرا به دستور خدا این کارو بکنم؟ ولی تقوا میدونید چیست؟ همه کارهای خوب را به دستور خدا انجام بدهی. میشه؟ حالا فایدهش چیه؟ هیچی، منت از بین رفته دیگه. منت خورده به مرکزش. میشه به خاطر خدا؟ آقا چرا پشت چراغ قرمز وای میستی؟ خدا ناراحت میشه، رد میشم. اه؟ واقعا تو از سر تقوا پشت چراغ قرمز وای میسی؟ رفقا ببینید حالتون عوض میشه یا نه. داستان رو میخوام بگم و بریم کربلا. یه مدتی گوش بدید رفقا، من از اون 14 ویژگی که فرق بین اخلاق و دیانت دستور گوش کردن هست، یه دونه شو بگم. البته شاید منو مذمت کنی بگی این مال دقیقه آخر نبود، این مال دقیقه اول یه جلسه مستقل دیگه بود که یه ماه رمضون بشینیم بعد پای این صحبت کنیم با هم گپ بزنیم. ولی خواهش میکنم تحمل کنید، امشب منو باید کمی بیشتر تحمل بفرمایید.
فرق اخلاق بدون دستور منهای تقوا، با تقوا این است: تو در خوب شدن اولا هیچگاه انانیت خود را از بین نمیبری که ریشه همه بیچارگی های توست، و هیچگاه به اوج قدرت نمیرسی و همان بره و ببهی میشی که عرض کردن. حالا بعضی انقدر بدبختن به همین قناعت میکنن، باشه، اگر قناعت کردی به همین بره بودن، به خوب بودن در حد حیوان و بدون دستور تنهایی با کار اخلاقی رفتار خودت را درست کردی، تنهایی، تنها، کائنات با تو همراه نیستند، زیاد شکست خواهی خورد. اما اگر دستور خدا را اجرا کنی، نور وجود تو را خواهد گرفت، خدا به سراغ تو خواهد آمد. با خدا معامله کرده ای، پشتیبان تو خواهد بود، پشتیبان تو خواهد بود. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. وقتی از سر تقوا پشت چراغ قرمز ایستادی، آن سوی چراغ که وقتی ثبت شد و عبور کردی، من حیث لا یحتسب خدا به تو قاعد رساند. بگویید خدا راست میگوید، صدق الله العلی العظیم. بگویید خدا راست میگوید، به خاطر فرمان او خوب بشوم، خدا روزی میرساند من حیث لا یحتسب. بگویید خدا راست میگوید. قرآن میخوانند معمولا میگویند صدق الله العلی العظیم، چون سخت است باور کردن اینکه خدا راست میگوید. واقعا خدا اینجوریه؟ مگه تو وقتی قرآن میخونن نمیگی صدق الله العلی العظیم؟
به همسرت محبت کن، بگو خدا دستور داده است. به همسرت محبت داشته باش چون خدا دستور داده است، و الا مانند حیوان وحشی به هم میفتید، از هم کینه پیدا میکنید. ما یه جایی جلسات مشاوره معنوی گذاشته بودیم، دیدیم مردم میان یه حرفایی میزنن. اصلا اینگاه کفرستونه اونجا، یه جایی رفته بودیم یه سفر مریخ، اونجا یه جایی ناراحت شدم ازش. شنیدید شما الان؟ خدا دستور داده بود ناراحت بشه؟ دیادم روش نمیشد بپرسه آخه این کارو کرد. خب وقتی کسی این کارو بکنه، خدا دستور داده بود ناراحت بشه؟ خدا کدومه؟ بذار کنار آقا، دارم میگم این کار کرد من ناراحت شدم. ها، تو بی اجازه نفس میکشی. مال آخر صحبت نیست، قبول داری؟ بعدم آمد ازش. در کجای کتاب مقدس دستور داده بود؟ دستور نمیخواد آقا، آدم بعدش میاد دیگه. بله. جالبه. ما گفتیم اینجا مشاوره معنویست. خدا دستور داده بود الان تو از او بدست بیاید. من بدیهای او را دیدم. هام بله، متوجه نشدم. خدا گفته بود تو الان خیره بشوی به بدیهای او تا از او متنفر بشوی. الان این دستور خدا بود به تو؟ تو صاحب نداری؟ یا صاحبتو نمیشناسی؟ یه ضرب المثلی هست میگن یه چیزی صاحبشو نمیشناسی. خدا به تو گفته بود؟ جلسه مشاوره معنوی را ترک کردیم، تعطیل کردیم، مغازه را تعطیل کردیم. ما هنوز به اینجا نرسیدیم. حالا اگر رفقا شما بگید اگر این حرفا رو مردم قبول داشته باشن، جلسات مشاوره معنوی به چه صورتی خواهد شد؟ بگی من بگم؟ بله اجرا کنم. یاد میگه که حاج آقا من چی بگم؟ منم بهش جواب میدم بله. اون همیشه میره.
قبول دارید اینجوری میشه یا نه؟ متوجه میشید حرف منو یا نه؟ بله بگید. هر چی میخواد بگه، مثلا هر مشکلی که داره، هر نظری که داره، این نظر رو خدا دستور داده. چون خدا اینقدر دستوراتش قشنگه دیگه، تو اصلا مشکلی برات پیدا نمیمونه، باقی نمیمونه. من که دستور ندادم تو ناراحت بشی. ها بله. من که دستور ندادم به بدی او نگاه کنی الان. ها بله بله. من دستور دادم تو فلان کار را بکنی. ها بله بله. حالا چه مشکلی داری؟ ما غلط میکنم مشکلی داشته باشی.
من لذت میبرم از خنده های شما که ناشی از فهمیدن حکمت این حرف هاست. مانند گریستن برای مظلومیت کسانی که این حرف ها رو میخواستن به مردم بگن و سر از بدنشون جدا شد ارزشمند است. تو باید بفهمی که حسین چه میخواست از مردم. همین رو میخواست، دین میخواست.
داستانی که وعده کرده بودم بگم. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید عمار یاسر و حذیفه داشتن بعد از جنگ احد عبور میکردن. بعد از جنگ احد که خب مسلمانان شکست سختی خورده بودن، یهودیان مدینه جلوی عمار و حذیفه رو گرفتن. گفتن خب چی شد؟ شکست خوردید؟ کو نصرت خدا؟ وعده هایی که پیغمبر خدا به شما داده بود چه شد؟ حذیفه از مجلس بلند شد، گفت من نمیتونم به شما جواب بدم، اهل گفتگو و مجادله نبود. شما ایمان من رو ضعیف میکنید. خیلی آدم خوبی بود حذیفه، از خوبان. بعد رفت. عمار گفت ولی من جوابتون رو میدم. جواب شما پیچیده نیست. رسول خدا فرموده بود فرمان مرا اطاعت کنید، همیشه نصرت خدا با شما خواهد بود. حتی این حرف کار دست عمار داد. رسول خدا گفته بود حرف مرا گوش کنید، آسمان را به دست شما به زمین می آورم، زمین را به دست شما به آسمان می برم، زیر و زبر می توانید بکنید عالم را. گفتن همین تو با همین دستای ضعیفت می تونی زیر و زبر کنی عالم را. عمار گفت دیگه دارید مسخره بازی در می آرید، جوابتون رو گرفتید، ما گوش نکردیم شکست خوردیم، گوش کرده بودیم عالم رو گرفته بودیم. تصور میکنم شما منتظران آقا امام زمان ارواحنا له الفدا هم باشید. بله. تصور میکنم شما یک رابطه‌ای بین روزه از ابوالفضل و توجهات حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هم میدانید. بله. این حرفی که پیامبر به عمار زده بود به شما هم زده است. عالم را به دست شما زیر و رو میکند. امام زمان شما فرمود گوش نکردن حرف خدا تنها عاملی است که ظهور مرا به تأخیر می اندازد. باشه؟ عمار بلند شد رفت، اومد پیش رسول خدا. رسول خدا فرمود قصتون رو می دونم، باریکالله وایسادی جواب دادی، تو مجاهد فی سبیل الله بودی، رفیقت که رفت آدم صالحی بود ولی تو جهاد کردی. کلام به اتمام نرسیده بود یهودی ها اومدن گفتن آه، یه چیزی شبیه به این صدا زدن رسول خدا رو. شنیده این که شما به پیروانت میگویی که آسمان را به زمین میآورند اگر تو را اطاعت کنند، زمین را به آسمان میبرند اگر تو را اطاعت کنند، وعده های عجیبی به پیروانت میدهی. این عمار کم حرف تو را گوش نکرده است. بگو با همین دست ضعیفش، خیلی لاغر بوده عمار، همچین آدم تنومندی نبوده، این صخره را جا به جا کند. ما از آسمان و زمین کوتاه آمدیم، کم حرف تو را اطاعت نکرده است. بگو این کار رو. رسول خدا فرمود عمار بلند شد. آقا این صخره 200 نفر اگه زیر این صخره بمونن له میشن، این چیز بلند کردنی نیست.
رسول خدا فرمودن بردار. عمار نگفت این 200 نفر رو ها، تو روایت نوشته 200 نفر. عمار گفت چون ایمان داشت به خدا و رسول خدا، گفت یا رسول الله، همونطور که انبیاء گذشته یارانشون رو کمک میکردن در بحرانها، شما من رو کمک کن، من این صخره رو بردارم. یه چیزی رسول خدا فرمود به زبون هیئتی ما، به زبون هیئتی، کسی نره بعدن روایت رو بخونه بگه اینش رو نگفتی، آبا یه کمی تفاوت گفتی. فرمود عمار، پیامبران گذشته که یارانشون رو کمک میکردن، میدونی به یارانشون چی میگفتن؟ چه ذکری بگن؟ میگفتن برو به یاد آخرین پیامبر و اهل بیتش باش، یا علی بگو، یا حسین بگو، زیر و زبر میکنی عالم رو. تو که اهل بیت من رو دوست داری، درود بر من و اهل بیت من بفرستی کافیست، صخره رو بردار از جای خودش. عمار دست برد صخره رو برداشت، تو روایت نوشته فریاد میزد یا رسول الله، از خلال دندانی برای من سبکتره، بگو چه کنم این صخره را. فرمود عمار اون کوهی که در اون دور هست پرت کن روی اون کوه، صخره را با یک شتاب هولناکی روی اون کوه پرتاب کرد. فرمود عمار قدم بردار و برو بیار. رفت با دو قدم، زمین شکافته میشد با سرعت فوق‌العاده او، صخره رو برداشت و برگردان. فرمود عمار صخره را طوری به زمین بزن که پودر بشود. غباری به آسمان بلند شد، برخی از اون یهودی ها ایمان آوردن، برخی ایمان نیاوردن. بعد آخر داستان رسول خدا یه چیز دیگری فرمود، شاید اون حرف رو فردا شب شب عاشوراست در قسمت بعدی بحث بزنیم با هم. خیلی ها ظرفیت شنیدن و اون قسمت حرف رسول خدا رو ممکنه نداشته باشن. قدرتمندی، فقط اشکالش اینه، قدرتمندی نتیجه اطاعت امر است. چون من میخواهم را کنترل کردی، حتی خوبی هایی که خودت تشخیص دادی، خب خوب است، خودت تشخیص دادی این کارها کارهای خوبی است، حالا به دستور خدا این کار رو انجام بده. بعد بگو خدای لطف کردی اومدی وسط، من به دستور تو این کار رو انجام دادم. مثلا ببین مثل این میمونه، پایان نامه، ببخشید دوباره برگشتم به اصل بحث، پایان نامه تو داری می‌نویسی، کلی هم باید هزینه کنی. یه دفعه یه کارخونه میاد میگه که یه همچین تحقیقی برای من بکن، 100 میلیون تومان بهت میدم. میگه آخ جون چقدر عالی، قرارداد ببندیم. اینور با این قرارداد می‌بندی، یعنی نمی‌دونم از نظر مقررات اجازه میدن یا نه، میگه این تحقیقمون کردم، پایان نامه 100 میلیون تومان هم اینجا گیرم. خدا اومده وسط میگه دستور بهت میدم، پاداش بهت میدم، پاداش و جزا هم داره، اجرا کن. تو که اگه من دستور نمیدادم خودم بهتم انجام میدادی، بارکلا. ولی این دستور من، وقتی به خاطر امر من انجام میدهی، من میخواهم این کار خوبا انجام بدهم، هم از بین بردی، چه برسد به این که من میخواهم کار بد انجام بدهم. بعد من میخواهمت ضعیف شده است، من میتوانمت افزایش پیدا کرده است. اشکالی که هست اینه، بگم و عرضم تمام، اشکالی که هست اینه که اونهایی که ابرقدرت‌های عالم میشن قدرتشون رو رو نمی کنن. خیلی ها که ظاهر بینن فریب میخورن، قدرتشون رو رو نمی کنن. امام حسین تو مسیر کربلا که می اومد، تو رو خدا یا ابوالفضل العباس، رسید به یه روستایی، دید قحطی زده، مسیحی بودن، گفت چرا این گونه است وضع شما؟ مادری پیرزنی اومد جلو، گفت شما احتمالا از اولیاء خدا هستی، شما را آدم میبینه به این مزامین. یاد حضرت مسیح میفته، فرمود من حسینم، پسر آخرین پیامبر. دلش روشن شد، گفت ما چشمه من خشک شده است. کجاست چشمه شما؟ کنار این سنگ بود. نشست، لطف کرد، چشمه جاری شد، آب گوارا، روستا رو آباد کرد. مهمان بودن برای اونها مدتی، این مادر اسمش ام وهب بود، پسر تازه ازدواج کرده ای داشت با همسری که عاشق هم بودن. همچی که خواست از روستا بره، آی شبیه مسیح ابن مریم، کجا میری با خانواده؟ میشه ما از شما جدا نشیم، با شما باشیم؟ نه، ما به نبرد خواهیم رفت. کی با شما میخواهد بجنگد؟ کی با شما میخواهد بجنگد؟ خب حالا داستان داره. پسر و مادر به هم نگاه کردن، پسر و همسر به هم نگاه کردن، با این مرد برویم، برویم، اگر پاش افتاد از این مرد دفاع بکنیم. آقا چشمتون رو ما آباد کردیم، بنشینید زندگی کنید. چه مسیحیان نازنین و خوبی بودند که وقتی بوی حسین را چشیدند و حس کردن دیگه ازش جدا نشدن. بچه ها بعد از عاشورا دیگه از حسین جدا نشید. ببین حسین چشمه اشک تو را جوشان کرده است. خب من میخوام روزه بخونم با اشاره. شما عکس العملتون چگونه خواهد بود نمیدونم. یا ابا عبدالله، بچه ها تشنن، میشه یه چشمه ای هم اینجا برای بچه های خوده؟ شما نه، قبر بنی هاشم و بلفضل العباس لاقل به کنار نهر علقمه نرود. میشود؟ نه، ما برای خودمون. نه، صدای علعتش بچه ها کشت ابوالفضل العباس رو. این حرف من نیست دا. یه جوری اگر میشد ابوالفضل العباس نره، یه زبان حالهایی که من شعم داره، یعنی درستم هست، برای بچه های حسین درست کردن. وقتی امام حسین از کنار نهر علقمه برگشت، این بچه ها اومدن دور امام حسین، یه جوری با زبان بی زبونی، بابا ما آب نمیخوایم، میشه عمو برگرده؟ میشه شما اینقدر گریه نکنی؟ میشه عمو برگرده؟ آب به خیمه نرسید، فدای سرت، فدای سرت. برای آب حسین درمانده. دستور گوش میکند. شب دستور گوش کردن میشه شب ابوالفضل نباشه؟ میدونید ابوالفضل چرا اینقدر مقامش بالاست، همه شهدا به حال او قبطه میخورند؟ من میخوام یه روزه های دیگه الان بخونم، نه برای خون جگرهایی که ابوالفضل خورده، نه برای شهادت ابوالفضل و خون جگرهایی که به اهل خیام داد، نه برای خون جگرهای ابوالفضل العباس. میدونید ابوالفضل چرا مقامش بالاست؟ برای اینکه ابوالفضل هرگز راضی نبود، هرگز نمیتوانست تحمل کند جلوی چشمهای او علی اکبر به میدان برود، شمشیرها بالا برود، بر بدن او اصابت کند، عباس ایستاده باشد. مرد و زنده شد. بعد از هر شهیدی می اومد جلو، آقا اجازه میدان بده، نه عباسم، انت صاحب لوای، چش تو رو خدا. یک فاجعه بزرگ در راه است. قاسم ابن الحسن جلوی عمو با یه لاپی راهن، عمو خدا حافظ، حسین به عباس رحم کن. نه عباس تو بیز. فجایع بزرگی رخ داد. شهدا یک به یک فهمید، ابوالفضل العباس فهمید باید این زجره رو بکشه. امام حسین آخرین فردش میخواد عباس باشه. با برادرها اومدن اجازه گرفتن. تا اجازه گرفتن آقا اجازه داد ماجرایی که میدانید. بعد اومدن کنار، فرمود برادران من اول شما به میدان بروید. میخواهم قبل از این که رفتنم به میدان اجازه پیدا کنم داغ برادر بر دلم بنشیند. چهار تا برادرای عباس رفتن، یکی یکی شهید شدن. ابوالفضل میرفت خم میشد، داغ برادر نمیدونم، یه چیزایی در موردش میگم، در مورد ناتوانی که برای انسان فراهم میکنه. آدم یه جوری انگار حس میکنه کمرش شکست. خم میشد، برادر رو بر میداش، زیر لب میگفت آخ کمرم، به خیمه میآورد. داغ برادر دید. او همه عمر اطاعت میکرد، سابقه نداره حرفی به مولای خودش بزنه، اما تا حسین اومد بدن عباس رو برداره گفت حسین یک خواهش ازت میتونم بکنم؟ منو بر ندار. من میدونم تو داری چی میکشی، منو بر ندار.